ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دومین روز مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو در جریان است. رئیس جمهوری سابق یمن پس از آزادی از حصر به عدن رفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حذف یارانه نقدی پردرآمدها را قطعی دانست. شبخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. دومین روز مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو در سطح معاونان وزارتخانه های خارجه و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونز وزیر انرژی آمریکا در جریان است. علت پیوستن رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا به مذاکرات بحث درباره جزئیات پیچیده فنی اعلام شده است. آقای صالحی روز شنبه همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حسین فریدون دستیار ارشد و برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد ژنو شد. به گفته وزارت امور خارجه ایران، حسین فریدون برای انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات هیئت ایرانی را همراهی می‌کند. و گزارش حاکی است که وزرای دارایی یونان و کشورهای عضو حوزه یورو جمعه اول اسفند ماه در بروکسل درباره تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌های یونان برای 4 ماه دیگر به توافق دست یافتند. این توافق پس از 3 دور مذاکره در سطح وزرای یونان و اعضای حوزه یورو در 2 هفته گذشته به دست آمده و فرصتی برای یونان فراهم می‌کند تا در مورد چگونگی بازپرداخت بدهی‌هایش در درازمدت با وام دهندگان مذاکره کند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد. شنوندگان گرامی، با پوزش از شما اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارشی رو در مورد اوکراین. در نخستین سالگرد خونبارترین روزهای اعتراض‌های سال گذشته در کیف، دولت اوکراین روسیه را متهم کرد که در کشتار معترضان دست داشته. کیف همچنین میگوید به رغم توافق اخیر صلح، روسیه به ارسال تسلیحات سنگین برای شبه نظامیان در شرق اوکراین ادامه می‌دهد. روسیه همواره هر گونه اتهام علیه مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده. بشنویم گزارشی رو از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین کیف.
در مراسم یادبود قربانیان اعتراض‌های سال گذشته در کیف، پترو پاروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، گفت که روسیه در کشتار معترضان آشکارا دست داشته و ولادیسلاو سورکوف، یکی از دستیاران رئیس جمهور روسیه، تکتیراندازان را سازماندهی می‌کرد. وزارت امور خارجه روسیه این ادعا را چرندی خواند که تنها از یک مریض روانی برمی‌آید. میخائیل کاستیوکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که اتهامات علیه نزدیکان پوتین حاوی پیام سیاسی است.
Мы никогда не узнаем правду, потому что это запросто может быть правдой. Правдой может быть все. И вопрос в том, что...
نگرانم که ما هیچ وقت حقیقت را نخواهیم دانست. از دید من اتهامات علیه دستیار پوتین مهمتر از همه این معنا را دارد که کیف از رایزنی‌های پشت پرده با مسکو که سورکوف از افراد کلیدی آن بود چشم‌پوشی کرده و این شانس دیپلماسی برای حل بحران اوکراین را باز هم کاهش می‌دهد. اما کشتار معترضان در کیف همچنان یک پازل است که بسیار مانده تا از آن تصویر کامل بسازیم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بارها ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع اوکراین را به دلیل نتوانیش در سرکوب معترضان در کیف به تمسخر گرفته بود. یانوکوویچ که به انواع جرایم از جمله کشتار جمعی متهم است، اکنون در روسیه به سر می‌برد و چندی پیش پوتین از آن کرد که این روسیه بود که به یانوکوویچ کمک کرد از اوکراین فرار کند. مسکو اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین را کودتای فاشیستی خوانده و مدعی است که این کشور اکنون با جنگ داخلی دست بگیرد. اما دمیتری مراتف، سردبیر روزنامه روسیه نوویه گازیتا، به رادیو اکو موسکو گفت سندی در اختیار دارد که حاوی فهرست اقدامات برای تجزیه اوکراین است و در تدوین آن ولادیسلاو سورکوف، همان دستیار پوتین که اکنون در کیف به سازماندهی تکتیراندازان متهم شده، دست داشته. به گفته مراتف، این طرح که مورد حمایت پوتین واقع شده بین 5 الی 14 فوریه سال گذشته تدوین شد. یانوکوویچ 21 فوریه از اوکراین گریخت. Муратов, сардабир «Новая газета», в радио «Эко Москва» говорит:
«Этот сценарий приготовлен и создан до того, как Виктор Янукович был отстранен от власти. Здесь содержится.
در این سناریو اومده که احتمال کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از قدرت بسیار بالاست و روسیه اگر در این باره کاری انجام ندهد، منافع خود در اوکراین از جمله بازار مصرفی و کنترل بر شبکه گازرسانی این کشور را از دست خواهد داد. این سند میگوید که بهترین روش تضمین منافع روسیه تجزیه اوکراین و الحاق استانهای جنوبی و شرقی این کشور در وهله نخست کریمه و خارکوف به خاک روسیه است. همزمان باید کمپین تبلیغاتی گسترده آغاز شود که این اقدامات را واکنش بلجبار روسیه به رویدادهای خشونتبار اوکراین جلوه دهد.
соответствующие действия России на востоке Украины и на юге Украины.
روسیه در بهار گذشته کریمه را به خاک خود الحاق کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در ابتدا مداخله نظامیان روس در این تحول را تکذیب می‌کرد، متعاقباً اذعان کرد که برگزاری همه‌پرسی درباره جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه در کریمه تنها پس از مداخله نظامیان روس امکان پذیر شد. کیو و غرب همه‌پرسی کریمه را غیرقانونی می‌دانند و روسیه را به اشغال این شبه جزیره متهم می‌کنند. روسیه اکنون مداخله خود در شرق اوکراین را رد می‌کند و این در حالی است که دولت اوکراین، رهبران غربی، ناتو و کارشناسان مستقل می‌گویند شواهد آشکاری وجود دارد که مسکو برای شبه نظامیان در شرق اوکراین نیرو و ادوات پیشرفته جنگی ارسال می‌کند. جمعه ستاد عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین اعلام کرد که 20 تانک، 10 موشک‌انداز و 15 کامیون که احتمالاً حاوی بار مهمات است از مرز روسیه عبور و در حوالی ماریوپل مستقر شد. با توجه به تشدید نبردها پیرامون این بندر راهبردی، نگرانی ها از تسخیر آن توسط شبه نظامیان افزایش یافته. در روزهای گذشته رهبران جدایی طلب هشدار دادند اگر کیف تسلیحات خود را از منطقه خارج نکند، اهداف بعدی ماریوپول و خارکوف است. کیف میگوید سلاح‌های سنگین را تنها پس از برقراری کامل آتش بس عقب خواهد کشید. در حالی که از یک شنبه گذشته در شرق اوکراین آتش بس اعلام شده، شبه نظامیان با شکست نیروهای دولتی در دبالسو این شهر را تحت کنترل کامل خود درآوردند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از حذف یارانه افرادی که آنان را پردرآمد نامید در سال آینده خبر داد. او با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شهروندانی با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در ماه را در دسته کسانی توصیف کرد که یارانهشان از سال آینده حذف خواهد شد. پیشتر اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از عقب نشینی دولت از طرح شناسایی خانواده هایی با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان خبر داده و گفته بود که امکان شناسایی این خانوارها در عمل وجود ندارد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه ها.
من فکر میکنم اکثریت مردم ایران میتونن این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدن اگر تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رضایت بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
و در پی انفجارهای روز جمعه در یک شهر شرقی لیبی، اکنون این نگرانی افزایش یافته که در خلأ قدرتی که در لیبی به وجود آمده، اکنون اسلامگرایان شبه نظامی از جمله گروه‌های مثل داعش، القاعده و دیگر اسلامگرایان از این کشور به عنوان کانون جدیدی برای فعالیت‌های خود استفاده کنند. بشنویم گزارش همکارم کیانه معنوی را.
روز جمعه یک شاخه وفادار به حکومت اسلامی، داعش در لیبی، مسئولیت 3 انفجاری را که رخ داد بر عهده گرفت. انفجار 3 خودروی بمب‌گذاری شده که حدود 45 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. شاخه داعش در لیبی در بیانیه خود اعلام کرد که این اقدام را برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده مسلمانان در شهر درنا انجام داده است. دوشنبه هفته قبل گروه حکومت اسلامی داعش 21 شهروند مسیحی مصری را در لیبی سر برید و در پی آن نیروی هوای مصر مواضع این گروه را بمباران کردند و تلفات سنگینی به داعش وارد آوردند. نارامی‌ها در لیبی در حالی ادامه می‌یابد که شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه هفته قبل درباره تحولات این کشور تشکیل جلسه داد. اخیراً نیز اتحادیه اروپا اعلام کرد که هفته جاری جلسه‌ای را برای بررسی اوضاع لیبی برگزار خواهد کرد. پیش از آن دولت قانونی لیبی هشدار داده بود که داعش و حکومت اسلامی در این کشور در حال فعالیت‌های توسعه طلبانه هستند. علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر جهان عرب در مورد فعالیت‌های بین‌المللی در ارتباط با تحولات در لیبی و چشم‌انداز آن می‌گوید:
نشستی که در رابطه با لیبی صورت گرفت عمدتاً روی این محور بود که اردن به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت و مصر که با توجه به رپ شدن 21 تن از شهروندانش دست به اقدام متقابل زد علیه لیبی به طور مستقیم، هر دو خواستار این بودند که اولا دولت قانونی آقای سنی از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار بشه و بعد مسئله تحریم ارسال اسلحه برای دولت لیبی رو بردارن. این مسئله مورد مخالفت ایالات متحده و متحدان اروپاییش است، به این اعتبار که معتقدند دولت قانونی لیبی حد و مرزش مشخص نیست. عملا در لیبی الان دو دولت، پارلمان گذشته با اسلامی ها و دولت آقای سنی روی کار هست. خب اگر اسلحه رو فرستادن، اگر یک طرف رو تقویت کردن، طرف هایی که طرف دیگر رو تقویت میکنن هم این رو مجوزی خواهند دونست برای اینکه کمک کنن. برای نمونه قطر از دولت اسلامی و پارلمان گذشته حمایت میکنه و این اتفاق اگر بیفته میتواند بحران رو دامنش رو گسترده تر بکنه. اینکه امریکایی‌ها معتقدن در درجه اول باید تلاش کرد یک دولت وحدت ملی در لیبی به وجود بیاد و بعد اون دولت وحدت ملی رو به اشکال مختلف تقویت کرد. یک نکته دیگه هم است که خود لیبیایی ها، یعنی دولت آقای سنی در لیبی، دولتی که از جانب اتحادیه عرب و خیلی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده، خواستار آنه که لیبی بیاید زیر بند 7 سازمان ملل. به معنای دیگر سازمان ملل فقط نقش نظارتی نداشته باشه، بلکه نقش عملیاتی هم داشته باشه، وارد لیبی بشه و حتی اگر لازم شد نیروهایی از کشورهای مختلف، بالاسرهای سازمان ملل یا نیروهایی رو وارد لیبی بکنن برای حفظ امنیت و کمک به اون دولتی که قرار دولت وحدت ملی باشه.
علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا. در لیبی امروز عبدالله السانی، نخست وزیر به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل، در رأس یک دولت در شهر تبروق در شرق لیبی مستقر است و عمر الحاسی، دیگر نخست وزیر که فاقد رسمیت بین‌المللی است، در رأس دولتی دیگر در ترابلس مستقر است. هر دوی این گروه‌ها از سوی شبه نظامیان و گروه‌های مختلف سیاسی طرفدار خود پشتیبانی می‌شوند. 4 سال پس از فروپاشی حکومت معمر قذافی در خلأ قدرتی که به وجود آمده، اکنون 2 دولت و 2 پارلمان در لیبی بر سر کار هستند و گروه‌های مختلف اسلامی و شبه نظامی بر سر قدرت و اداره کشور با هم مبارزه می‌کنند. این در حالی است که بخش‌های زیادی از شهر بنغازی در کنترل شبه نظامیان است که گفته می‌شود گروه‌هایی از آنها نیز در ارتباط با شبکه القاعده هستند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. عبد رب منصور هادی، رئیس جمهوری سابق یمن، پس از آزادی از حصر از صنعا، پایتخت این کشور، به عدن در جنوب این کشور رفت. شورشیان حوثی پس از اشغال ساختمان‌ها و مراکز اصلی دولتی و نظامی در صنعا، هفته ها بود که منصور هادی را در محل اقامتش حبس کرده بودند. آقای هادی در پیان استعفا داد، اما پارلمان یمن از پذیرش استعفای او خودداری کرد. خبر آزادی عبد رب منصور هادی از حصر پس از آن انتشار یافت که جناح‌های رقیب در صنعا روز جمعه با میانجیگری سازمان ملل متحد با تشکیل یک شورای انتقالی موافقت کردند. در پی اعلام انحلال پارلمان و قبضه قدرت توسط حوثی‌ها، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی سفارتخانه‌های خود را در صنعا تعطیل کردند. و بالاخره آنکه کمال الدین پیر مؤذن، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، نسبت به آثار سوء زیست محیطی پارازیت‌ها هشدار داده است و بیشتر از این خواهید چنید در بخش‌های دیگر خبری. بعد ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.